Ha dado con Javi.
رادیو جمعیت
شیر مادر. خیلی بحث ها میشه زیاد باشه، من نمیدونم در چی حرف بزنیم، ولی معمولا چیزی که من نگاه میکردم تو این اسمایی که برای از 92 تا 2013 من دادی خیلی عجیبه که خیلی دارن چیز میکنن، هی میگه شیر مادر، وقتی میگه مثلا شیر مادر ما همش یاد اون عکسایی که روی چی بودین بیسکویت ها،
بیسکویت مادر،
یاد آنجلینا جولی میافتیم، اون بچه هایی که بچه از اون کشوره،
خیلی درک فانتزی شیک معمولا اینجوریه، ولی من میگم این سه تا مفهوم رو توش داره. خب ما میتونیم اینجوری بپردازیم، نظر شما چیه نمیدونم، یعنی که مثلا بگیم که آقا اولا شیر مادر، چه مادری؟ یعنی مادری که مثلا توی لیبیه، خب مادری که توی فرانسه است، مادری که
تو سوریه چه شرایط زیستی داره
دقیقاً، یعنی در مورد این میشه در مورد. بعد این شرایط زیستی این مادر، تغذیهش، تو کیفیت شیرش چه تأثیری میذاره، و حالا این رو کودک چه تأثیری میذاره، یعنی کودکی که به دنیا میاد با چه مسائلی به دنیا میاد، به لحاظ فیزیکی، به لحاظ ذهنی، حالا اصلا مسئله آینده و شرط اجتماعی اقتصادیشو حالا تو کودک اصلا فرض کنیم اینو در نظر نمیگیریم، یهو به صورت مجرد میفته توی یک شرط خیلی عالی مثلا بعد به دنیا اومدنش، ولی قبل داره. اینه که ما میگیم وقتی سرکوبی وجود داره، سرکوب از نطفه هست تا گور، خب ولی معمولا توی این امپریالیسم رسانه این گم میشه، یعنی یک درک عجیب غریبی از اینج میگم شاید بشه اینجوری چیز کرد.
همینو میخواستم بگم، اتفاقا اشاره که کردی به نطفه، اینکه توی دوره قبل از شیردهی، یعنی دوره بارداری، که چقدر اهمیت داره این دوره، حالا تغذیه زن خیلی مهمه توی اون 3 ماه اول بارداریش، به خاطر اینکه سیستمای عصبی بچه توی اون دوره شکل میگیره و اون استرس و فشارهایی که ممکنه توی این دوره مادر داشته باشه.
کاش از تغذیه اگه داشتیم دعوت می‌کردن خوب می‌شد. داری تو اینترنت اینا چیزی اگه باشه میتونیم استفاده کنیم.
حالا فکر کنم پویان یه سری آمار اصلا در آورده بود در این رابطه که شیر مادر که حالا ما داریم صحبت می‌کنیم داشت تأثیراتی توی یه بچه میذاره، حالا میتونه بگه الان همین الان.
حالا آمارایی که بود و اینا اون داستانا، یه سریاش که اطلاعات صحبت‌های چند روز پیش یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بوده. یعنی خب اومده صحبت کرده، گفته که 2/3 مرگ و میر نوزادا نوزادای زیر 3 ماه با تغذیه شیر مادر کاهش پیدا میکنه. ولی خب حالا استثنا این بار من خیلی مصاحبه جالبی شنیدم از یکی از اعضای مجلس، مثلا گفته که اگه تغذیه رو تو ساعت اولیه تولد زودتر شروع میکردیم، جدیتر روشون کار میکردیم، شاید مثلا 1.5 میلیون از کودکامون از دست نمیرفتن، یعنی کودکامون زنده میموندن. بحثش جالبه. ولی انتقاد کرده از وضعیت اجرای مثلا مصوبات، گفته که ما جزو 20 و چند کشوری هستیم که حالا قانون مصوب حمایت از مادر شیرده رو داریم و در این قانون هم ایجاد مهد کودک در محیط های کار جزء باید هاست، اما خب اجرا نمیشه. حالا یه سری آمار دیگه هم ایشون داده در مورد مثلا کودک هایی که از شیر مادر
هست. ما یه حرفتو قطع میکنم، یه قانونی داریم، قانون حمایت از زنان باردار و شیرده داریم خب، ولی درسته. نکته جالبش اینه که برای کارگاه هایی که تو شمول قانون کارن، یعنی عملا کارگاه های زیر 10 نفر که عمدتا کارگاه هایی هن که الان
خانگی،
دقیقا، و کارگاه های خانگی، این دوتا مفهوم جداست البته، کارگاه خانگی و کارگاه زیر 10، یعنی شما تو کارگاه زیر 10 نفر میتونی روابط خانوادگی نباشه، ولی کارگاه خانگی همراه با روابط زناشویی و فرزنده که قبلا همسرم جزوش نبود.
حالا این واسه قانون هم پس باز کن دیگه، قانون حمایت اصلا چی هست؟ قانون حمایت از مادر شیرده.
ببین در مورد این صحبت میکنه که مثلا من چند تا مثال کوچیک ازش میزنم. مثلا فرض بکن میگه هر 3 ساعت باید به اون زنی که شیردهه نیم ساعت فرصت بدی که بره به بچه شیر بده و این نیم ساعتایی که میره جزو مرخصی محسوب نمیشه و باید بهش حقوق داده بشه، یا مثلا باید مهد کودک هایی در کنار این کارگاه ها ایجاد بشه که بچه ها بتونن از اون شرایطی که برای زیست کودک مناسبه استفاده بکنن. ولی نکتهش همینه، ببین همینه هم که تو داری میگی، باز شیر مادر رو یک چیزی در نظر میگیره که به عنوان عالی ترین منبع تغذیه که برای کودک وجود داره، ولی من
بیشتر کالای صلب تغییر ناپذیر هستم.
آره ولی من سوالم بیشتر اینه، این که چه چیزایی تو کیفیت شیر مادر تاثیر میذاره؟ مثلا اگه بخوایم یه دونه مادری که تو فرانسه داره زندگی میکنه، یا مثلا میزان پروتئینی که مادرای مختلف دریافت میکنن تو کشورهای مختلف، آیا تاثیر تو شیرشون میذاره یا نمیذاره؟ نه چیزی داریم از این، از این به شرفت خوبه.
قطعا که مؤثر تغذیه توی شیر مادر، مثلا چیزی که حالا سازمان جهانی دادن واسه یه مادر شیرده، میگن که گوشت باید بین 120 تا 180 گرم توی تغذیهش باشه، یا مثلا شیر رو بس 3 تا 4 لیوان در روز مصرف کن، یا از لبنیات جایگزینش استفاده بکن، میوه تازه 2 تا 4 تا واحد میوه تازه بعد داشته باشه، غلات و نان 7 واحد یا بیشتر داشته باشه. همین در مورد زنای باردار هم ما داشتیم که پروتئین مورد نیاز یه زن باردار تقریبا 30 گرم بیشتر از یه زن معمولیه، یعنی یه چیزی حدود 74 گرم بر روزانه پروتئین داشته باشه که ما میدونیم خیلی وقتا این پروتئین به این زنا ممکن نرسه.
خب مثلا اگه گیاهخوار مادره، پس بعد گیاهخوارش یه مدت بذاری کنار بعدش.
یه توضیح بدم که تنها راه تامین پروتئین نیست این گوشتا، از حبوبات میتونی استفاده کنی.
آره.
نه البته خوندیم اتفاقا حرفش.
تو شما خودتون در ما چقدر
افتضاح.
چقدر خرج غذا میشه؟
والله ما اینقدر بقول چه گرونی هست اصلا دیگه نمیتونیم برسونیم، حقیقت بگم اصلا هیچ، یعنی صفر.
خیلی
مشکل دیگه، خیلی طبقه پایینه.
آره دیگه،
همه به اون صورت آنچنان درآمدی ندارن که بخوام،
شاید در ما به قولی که ما 1 کیلو گوشت نتونیم بخریم، یعنی از عید به این ور من خودم مثلا نتونستم گوشت بخرم،
گوشت و
مرغ هم نخریدم از عید به این ور.
مثلا میوه اینا چطور؟
حالا میوه دیگه بالاخره آدم مجبوره دیگه، این موقع بالاخره خودش هم اگه نخوری یه مهمونی میاد مجبوره بخره که بالاخره.
حالا اینی که گفتی مثلا یه آماری بود من داشتم میخوندم واسه 1980 بود فکر میکنم، این که میگفت یه زن حامل فکر کنم 2400 کالری در روز لازم داره تا اینکه پروش 300-400 کالری بیشتر از یه زن معمولی برای اینکه حالا بچه سالمی داشته باشه. بعد همزمان آمارای مشابهش تو کشورهای مختلف نگاه می‌کردم، فکر کنم واسه چه سالی این آمار، مثلا تو کشوری مثل گامبیا این عدد بین 1200 تا 1300 کالری برای یه زن، یعنی 1000 کالری کمتر. یا مثلا تو هند 1400، توی عراق البته خب 1800 مثلا. حالا نمیدونم این آمارا تا چه حد واقعیه. شاید من هم مثلا شخصا احساس می‌کنم که برای آماری که تو آفریقا هست خیلی باید پایین‌تر از این حد حتی ممکنه باشه.
یه آمار رسمیه دیگه.
آمار رسمیه آمار واقعی دیگه.
حالا در مورد اون مولتی مدیا هم که داشت حرف می‌زدی که آمار کشور جهان سوم هست ولی کشور صنعتی مثل که آمارشون نیست.
آره جالب بود یه آماری داشتم نگاه می‌کردم باز یه نقشه‌ای بود که در مورد
تغذیه
با شیر کودکان بود، اینکه هر تو هر کشور چند درصد مادران به بچه‌هاشون شیر میدن. بعد کشورهای برای تمام کشورهای حالا عقب افتاده بود ولی برای کشور صنعتی آماری وجود نداشت، انگار آمار مخفی شده یا اصلا نمیدونم چرا. حالا این خیلی تحلیل جالبی تو داشته.
نکن سازمان بهداشت جهانی خب یه توضیح داده که گفته که مثلا از دهه 70 میلادی شروع کرده بس دادن این تفکر که شیر مادر باید استفاده بشه برای کودکان و اصلا لازمه. از گفته از اواسط دهه 70 خود سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده. بعد دقیقا گفته که ارتقای تغذیه با شیر مادر رو سعی کرده تو سراسر جهان بهبود بده و قطعنامه های هم داده در این زمینه که دولت های عضو ازشون خواسته شده که تبلیغات بازرگانی گسترده در مورد شیر خشک و دیگه موارد جایگزین دیگر رو این تبلیغات گسترده رو محدود و ممنوع کنن. ولی الان توی سال 2013 فقط 37 تا کشور به این قضیه پایبند بودن، یعنی فقط 19 تا از کل کشورهای جهان. خب طبیعی هم هست دیگه، الان یک بازار بزرگی، تبلیغات بزرگی داره میشه، این شیرای خشک بالاخره باید یه جوری فروش بره و کارخونه هم بالاخره 100% اون سلطهشون رو روی رسانه‌های مختلف دارن و بر روی حکومت‌ها. برای همین این جریان به نتیجه نمیرسه فعلا.
تغذیه مادر این شرایط زندگی مادر رو متفاوت میکنه، اون فشارهای زندگیشون و استرسایی که توی محیط زندگیشون دارن که اینم مستقیما روی کیفیت شیرشون تاثیر داره. مثلا خود این استرس باعث میشه که مثلا وزن کودک انگار تولد کم باشه، تولد زودرس به وجود بیاد، یا اینکه مشکلات یادگیری داشته باشن بچه ها، اختلال در تمرکز باشه، یا بچه‌هایی که بیش فعالن یا اوتیسم دارن، بچه‌هایی هن که مادرشون توی دوره بارداری تحت استرس بودن. حالا همین توی شیر مادر و کیفیتش هم در آینده تأثیر میذاره.
حالا بخوام بریم روی این استرس رو
باشه آخه آمار در این رابطه هم هست.
بس آمار بگو بس من بگم.
آره مثلا اصلا شیر مادر رو چه چیزایی تأثیر میذاره؟ صحبت شده که انواع عفونت ها از جمله عفونت ادراری، بیماری های کبدی، دیابت در دوره جوانی رو اینها رو کاهش میده و ضریب هوشی افراد رو هم بالاتر میبره. البته یه سری هم فواید هم برای مادر شیرده داره، حالا وقتش شد میگه.
آره یه خورده بخوام از این شکل اینکه مثلا رسانه‌های رسمی آره میان همش اینجوری آمار من می‌خواستیم، اون استرس رو اگه باز کنیم فکر کنم به مقصودمون نزدیک بشیم. ببین میگه
اول بذار اینطوری بگیم که این کودک کاری که ما می‌خوایم حالا تو این برنامه ازش صحبت کنیم و ارتباطش با این روز، یه همون که اول گفتی پدیده ایزوله نیست، حاصل سر تو یک سری شبکه روابط تعریف میشه که ارتباطش با مادرش در بدو تولد اون شیری که می‌خوره، زندگی حتی لحظه قبل از تولد، موقع بارداری، خانواده‌اش تاثیر می‌ذاره. که ما اینا داریم این فکتاشو داریم توی بچه‌های خود جمعیت دفاع می‌بینیم که این مثلا همین عواملی که نسیم الان گفت، اختلالات یادگیری، عدم تمرکز، این چیزا همش وجود داره. حالا می‌خوام محمد تو مثالاشو بگو که مثلا چیا ما می‌بینیم تو جمعیت دفاع.
ببین استرس وقتی میگیم استرس چی؟ یا آدمی که تو وضعیت اقتصادی بغرنجه یا تو جنگ، همش هم حالا خیلی جزئی بخوام وارد نشیم توی مثلا محدوده جنوب تهران یا قسمت خانواده فقیر، جنگ مثلا فرض بکن اون بلایی که سر زنایی که تو سوریه هستن میان تو بچه‌ش می تاثیر نداره، استرس دیگه از این بالاتر، یا میزان تجاوزایی که به زنا میشه،
خود شرایط زندگی اون زن تو خانواده، اگه زنی باشه که تحت آزار باشه از طرف حالا شوهر یا مثلا خانواده‌ای که باهاش زندگی می‌کنه، همه اینا موثره.
دقیقاً این شیر مادر در واقع مادر زن دیگه، یعنی خشونت علیه زنان توش تأثیر میگذاره، وضعیت اقتصادی زنان توش تأثیر میگذاره، همسرش اگه بیکار باشه تأثیر میگذاره، اگه درگیر سیاست‌های تعدیل ساختاری باشی، گرفتار کرایه باشی، نمیدونم، اینا همش تأثیر داره دیگه. طرف حالا من مصاحبه‌هاش اگه بیام با بچه‌ها، مثلا بهشون میگی گوشت کی خوردی یادشون نمیاد بیچاره‌ها.
زن شوهر اینجا زیاده، کتک کاری و نمیدونم زنو بگیرم بزنن.
آره
اصلا کلا توی محل و منطقه کتک زدن زن چقدر رایجه؟
کلا یه چیزیه که الان
معموله،
معمول شده واقعا. بر آقایون اینقدر خانم‌ها خودشون دست پایین گرفتن که آقایون حکای دلشون مقاد میکنن، ولی من خیلی بیشترم صداشون مثلا صدا داد کشیدن زن، و حتی مثلا بچهش داشت جیغ میکشیدن بابا مامانم نزن، بابا مامانم نزد، اصلا چون که رد شدن و رفتن.
بعد خب اون وقت سر این دعوا هم که پلیس خب نمیاد دیگه، مردم میاد زنم کتک
میزنه. آره مگه اینکه زنه بود بره اون لحظه 110 بیاره و اصلا شکایت بخواد کنه، که اون لحظه تو حال خودش نیست که زنه بخواد.
جریان چیز که گفتی، جریان شرایط و اینا رو داستانش رو گفتی، و اگه ارجاع بدیم به اون قضیه قانون کار، یه مسئله هم که به ذهن من رسید این بود، خب زن این شرایط رو باید صاحب کارش براش در نظر بگیره. حالا گفتیم که حالا دقیقا اون در مورد کارگاه هایی که مشمول قانون کار میشن، حالا یک درصد زیادی اصلا مشمول نمیشن، حالا اونایی هم که مشمول میشن، اون زن بیچاره فکر کنم مثلا طرف حامل شدن و بارداری و مسائل بعدش اصلا نمیره. چرا؟ چون که خب امنیت شغلی نداره. تا به این جریان برسه صاحبکار راه خیلی خیلی راحت تره، جایی که این شرایطو بخواد بهش بده که بعد از هر دو ساعت نیم ساعت بچه‌شو شیر بدی، برات مهد کودک درست کنم، همه اینا رو بفرما برو یکی دیگر استخدام میکنم.
چون
این شرایط هم باید در نظر بگیریم حتما در موردش. بعد الان یاد چیزم افتادم، یاد اون داستان شیر خوش خریدم
دیشب.
آره دیشب ما میدون فردوسی، داروخونه معروفی که اونجا هست، خب یکی از بچه‌ها رفته یه چیزی بخره، ما بیرون بودیم، یه پدر مادری اومدن به ما گفتن که شیر خشک دونه ای 7 و 800 لطفاً بیاد، به هر نفر فقط یه دونه میدن، لطفاً بیاد برام بخره. خب ما هم یکی از بچه‌هامون، حالا از بچه‌هاسه اون، یکی از بچه‌هامون که اصلا سنش پایین تر بود، داوطلب شد رفت خواست بخره. خب فهمیدن جریان چه، گفتم برو فکر کار برای خودت فکر کن.
مگه شیر خوش کمه؟
مثل این که اینجوری که به هر خانواده یه دونه بیشتر نمیدادن با هر بار مراجعه، هیچ اثری نداشته دیگه.
آره تحریم اثر نداشته.
یه ذره از بحث دور افتادیم، در خود جمعیت دفاع بخوایم صحبت کنیم، خب این بچهای 6 7 ساله مثلا الان ما کلاسای پیش دبستانی داریم اونجا، به شدت داریم مشاهده می‌کنیم که بچهای اونجا، حالا معلم‌ها، بچه‌ای که اصلا بالا صحبت می‌کنم گهگداری باشون میگن که اختلالات یادگیری شدید دارن، نمیتونن سر کلاس بشینن، یعنی بیش فعالن، یعنی اینا همش نشون میده از شرایط زندگی اینا که توش بودن. یعنی همین جریانی که گفتیم، حالا تغذیه پدر که حالا مادرش هنگامی که حامله بوده و یا هنگام شیردهیش،
یکی می گفتش که نه، حالا من یه خاطری الان افتادم، ما یه آقایی کار میکردیم باهاش، گفت بابا زن ها راحتن، یه دفعه میزن تموم میشه میره، ما که هر چکی که میخوایم پاس کنیم یه دفعه میزن، اونم توی وضعیت اقتصادی. آره، آره. و معلوم میشه نتیجه اخلاقش که پدرام
میزن. حتی سالومه بود کله ما رو میکرد.
حالا میخواستم تا میگم بگم دقیقا این شماره که جای سالومه خالیه.
آره واقعا
این
آره.
که چقدر دقیقا. آره این پیوند داره، مسئله کودک با مسئله زنان مادران در واقع توی این برنامه لاغت. چقدر چیزه. من یه چیزی هم که تو ذهنم بود یک مرگ و میری هم بشه، تو در مورد مادران باردار میگفتی.
آره من یونیسف فکر کنم آمار داده بود که زنایی که تو طول یک سال تو دنیا میمیرن در اثر، حالا در طول حاملگیشون یا در 40 روز اول بعد از زایمانشون، به چیز نزدیک 500 هزار نفره و جالبه که 99% این آدم ها توی کشورهای توسعه نیافته هستن، این کشور آفریقای آسیای شرقی حتی خاورمیانه و اینجاها. خیلی جالب بود برای من. حالا بعد از یه طرف دیگه هم جالب بود مثلا آمار کودکانی که تو کشورهای صنعتی کشته میشن، یعنی کشته که نه میمیرن تو دوران نوزادیشون چند هفته اول، تو کشورهای صنعتی فکر کنم 7 نفر در 1000 نفر بود، اگه تو کشورهای آفریقایی اینا دیگه 170 نفر بود.
حالا یه چیز جالبم اینجا بگم، شاید این سالهایی که این روز جهانی شیر مادر، تغذیه با شیر مادر هست، هر سال یه اسمی میذاره این گروه،
یه شعار انجام
یه شعار داره. نگاه میکردم مثلا سال 2001 رو که نگاه کردم شعارشو، اصلا 92 به بعد نیستن که اینجوری که تو
آره مثلا که سال 91 یه پیشنهادی میشه از طرف یه آدمی به نام انور فضل، یه همچین چیزایی که درست بگم، اتحاد جهانی برای اقدام تغذیه با شیر مادر، این پیشنهادو میده به یونیسف و قبول میشه و سال 92 این اجرا میشه. در حال حاضر هم 120 کشور عضو این هستن و برای اهداف این جریان دارن تلاش میکنن.
حالا من از 92 به بعد به جز 2 سال اسماشو دارم، چون ولی طولانی میشه نمیخونم، یک دو تاش میگم، بعد مصادف بودنشو با یه سری اتفاقای دیگه. مثلا 2001 ترویج تغذیه با شیر مادر در عصر اطلاعات اسمش، همون سالی که امریکا به افغانستان حمله میکنه، و اون سالی که 2003 تغذیه با شیر مادر زمین ساز آرامش، صلح و سلامت جامعه به عراق حمله میکنه. یعنی دقیقا اتفاقی که داره میفته
صلح
و سلامت. این اصلا نکتهش همینه. ببین وقتی تو اهداف توسعه هزاره هم نگاه میکنی، یا این اهدافی که معمولا توی سازمان های بین‌المللی یا غیر بین‌المللی وقتی در موردش حرف زده میشه، خیلی چیز خوب و جالبیه، ولی لعنتی به اون لحظه چیز که میرسه که به اجرا قرار برسه، یه همینی به جای این چیزای شیر و خشک و اینا میبینی فانتوم داره میاد و موشکایی که
بمب انداختن رو ویتنام افتادم، که اومده بودن هواپیماها میومدن بسته های شبیه بسته های غذا میفرستادن پایین، دقیقاً یا شبیه اسباب بازی کودکا میومدن سراغش، ولی خب اینا نه غذا بودن نه اسباب بازی بودن.
آره ما بیشتر باید من هر موقع بحث حقوق بشر توسط امریکا مطرح میشه بیشتر میترسم تا وقتی این بمب اتم اسمش میاد. خدا ما رو از شر انسان دوستی امریکا
نجات بده.
نجات بده.
Living for today.
بگو یه مسئله بود در تو با شیر خوش توی اون داستان
فاجعه چین. آره
فاجعه بهش میگن رسوایی. تو ویکی‌پدیا نوشته رسوایی شیر چینی 2008. ولی داستانش این بوده که یه سری شیر خشک تقلبی توی چین پخش شده. شیر خشک البته تقلبی که نه، شیر خشک بوده که به صورت گسترده پخش شده. ملامین تو شیر خیلی زیاد بوده توی این شیر خشکا، شیر خشک نوزاد، و اتفاقا تو خیلی از مواد غذایی های دیگه هم بوده. یعنی این باعث شده که تاثیرات دیگه ای هم بذاره، یعنی غیر از اینکه رو نوزاد باشه. و این مواد و این مواد شیمیایی که افزوده شده بوده برای ظاهر و تو تبلیغش گفته بودن که اینا پروتئین بالاتر داره، یعنی این شیر خشک ها پروتئین بالاتر داشت، ولی پروتئین بالاتر نداشته تو
قنیسازی شده.
آره ملامین داشتن. به صورت مستقیم فقط انگار ثابت شده که 3 تا کودک مردن، ولی خب تبعات خیلی خیلی زیادی داشته. و حالا
تعداد زیادی مریض شده بودن بچه‌ها.
300,000 نفر گفته.
گفتی 300,000 نفر درگیر شده بودن توی چین بر اساس اون چیزی که من خوندم.
همیشه آمارا بزرگه توی چین.
آره آمارا همیشه متاسفانه.
بعد یه چیزی من یادمه تو ایرانم مطرح شده بود که اومده.
دقیقاً. سال 87 کار به جای رسید که معاون وزارت بهداشت اومد و گفتش که ما دیگه به هیچ عنوان از چین ما شیر خشک وارد نمی‌کنیم. ولی خب طبق آماری که وجود داشت سال 88 15 تن شیر خشک توی گمرک ایران بود برای وارد شدن. و خب این یعنی صحبت‌های وزیر معاون وزیر بهداشت با اون چیزی که توی توی گمرک ایران هست و توی آمار خیلی متفاوت بوده. حالا دیگه توی ایران هم متاسفانه آماری نداریم که چقدر از این جریان تلفات داشتیم.
2008 که گفتی شعار اونجا بی رفتم جی. شعار اون چیزی که سال 2008 انتخاب کردن، حمایت مادران پیش به سوی مدال طلا.
بله
مدال طلا المپیک
دیگه ان شاء الله.
المپیک شیردهی به کودکان.
حالا یه جریان دیگه رو من بگم. این حالا داشتیم نگاه می‌کردیم تو اینترنت، حالا نسیم فکر کنم آمارشو داره. اینایی که گفتم فکر کنم چند دقیقه قبل، این که یه زن باردار چه مواد غذایی باید بهش برسه و چه طریق، مثلا گوشت، غلات، حالا هر چی هست. کاش ما بتونیم مصاحبه‌های پیدا کنیم، یعنی تو آرشیومون نگاه کنیم، مصاحبه از مادران این بچه‌ها بتونیم پیدا کنیم که روایت کرده باشن که غذایی که می‌خورن، نوع زندگی که دارن، بعد ببینیم حساب کنیم ببینیم آیا واقعا این موادی که ازش همش داره حرف زده میشه به این بد به این خانواده‌های حالا طبقه کارگر جامعه طبقه پایین دست جامعه میرسه، آیا واقعا وجود داره.
بخش دیگه ای که بچه به نظرم بهتر دوارش یه صحبت کوچیکی بکنیم و به نظرم میتونه کمک کنه به درک ما از اینکه چقدر شرایط زندگی آدم ها توی فیزیکشون اگر مادر باشن توی شیرشون و قطعا انتقال اون به فرزندشون موثره. اونم اینه که ببین تو اصلا موسیقی کشورها رو وقتی گوش میکنی یا لالاییشون رو وقتی گوش میکنی توی اینم پیدا میکنی، یعنی کشورهایی که معمولا درگیر مسائل جنگ، درگیر فقر شدید هستن، اینا لالاییاشون هم همین جوریه، یعنی لالاییاشون هم توش فقر هست، تو انگار تو همه چی نمود پیدا میکنه.
لالایی ها اصلا یه طوری بیواسطه میشه گفت روایت زندگی اون مادره که داره برای اون کودک خودش میگه. به خاطر همین این حالتو خیلی داره اتفاقا توی لالایی های ما.
کودک سنگ صبور مادرش، مادرش داره
حالت درد دل داره توی لالایی ها.
خیلی وقتا میگه، یعنی اونایی که خودش امیدی که داشته بهش نرسیده، یعنی عمرش میگیم از نطفه تا مرگ، لعنتی اینجوریه دیگه، به دنیا اومده خودش همین روند رو طی کرده، یه صاحب یه بچه شده، همچنان این امید رو از رودش خودش بر میداره میذاره دوش کودکش که حالا تو حمل کنین.
به خاطر همین اتفاقا بار معنایی زیادی داره بعض وقتا بین لالایی ها میبینیم.
مثلا میخوای اینو مقایسه کنی با چیز دیگه، مثلا یه کشوری مثل افغانستان مثلا با کانادا، مثلا
یه لالایی داشتیم آفرین، یه لالایی داشتیم نمورد تو افغانستان.
آره الان
چقدر خوب بودیم لالایی.
آره یه تیکش الان حالا میخونم خیلی جالبه، یعنی دقیقا همینی که گفتید شما که درد و دل مادر است، یعنی نمود شرایط زندگی و زیستی و مادریه که این بچه حالا داره براش لالایی میخونه. لالایی که واسه افغانستان بود قشنگ همش داشت از شرایط جنگ میگفت، از اینکه یه روزی بالاخره این شرایط تموم میشه. یه تیکه از شعرش مثلا حالا
آره میگه چی؟ زین همه بیداد اگر سر شوی، وارث این ملت اختر شوی، روزی اگر صاحب لشکر شوی، قافل سالار مقرر شوی. ظلم مکن بر سر انسان للو، این للو یعنی لالای آه للو ای کودک افغان، للو
آه للو ای کودک افغان، للو طفلک بیدار و درمان، للو پایلو چی دشت و بیابان، للو ای همه سو خشم تو ایران، للو ای همه خواب و تو پریشان، للو آللو ای کودک افغان، للو کودک من بارش و باران رسید، نوبت بیداد زمستان رسید، رنج دیگر غیر غم نان رسید، خواب زم دیدن طفلان رسید، طفلک بی رخت زمستان، للو آللو ای کودک افغان، للو
به نظرم یه چیز دیگه هم که میتونیم در موردش تو این آخر صحبت بکنیم در رابطه با شرایط نسیم، یه روایت از زنان افتی فرانسوی بکنیم، میتونیم البته یه کار دیگه هم بکنیم،
خلاقیت
یعنی چیکار باید میتونیم؟ آه بشیر
نمیدیم، من تعجب کردم
از بشیر بعیده، آخرین کسی که امید داریم خلاقه،
برج خلاقیت مثلا.
آره بریم زنان و زنان چند تا ملیت رو با موسیقیش روایت کنیم.
به 16 مرداد سالگرد بمباران هیروشیما بود دیگه،
حماسه امریکایی ها،
حماسه امریکایی در ژاپن بود،
آره چرنوبیل فاجعه است، این آره. حماسه است
اتفاقا من حالا در زمینه کاریکاتور هم یه بار دیدم یه بچه‌ای بود تو بغل پدرش بود، بعد داشت میگفت داشت این انفجار، فیلم انفجار بمب اتم توی هیروشیما بود، بعد داشت از پدرش میپرسید که این کار کدوم تروریست هست.
پس همین حالا به همین مناسبه من پیشنهادم اینه که این برنامه رو تقدیم بکنیم به بچه های هیروشیما اگه موافق باشی.
من موافقم. جملهش هم اگه فکر میکنی چیزی تو ذهنت داری بگو. من اون شعر چیز هست، ناظم حکمت یه دونه شعر خوب داره، اون یه جمله‌ای داره، ما میتونیم با این جمله مثلا تقدیمش کنیم به کودکانی که مردن و هرگز بزرگ نمیشه.
نمیشه. درها را می زنم، درها را یک به یک. مرا نمی بینید، مرده ها دیده نمی شوند. از مرگم در هیروشیما 10 سالی می گذرد. دختری 7 ساله ام. کودکان مرده بزرگ نمی شوند. نخست موهایم آتش گرفت، چشمهایم سوخت برشته شد، مشتی خاکستر شدم. خاکسترم را باد با خود برد. از شما برای خودم هیچ خواسته‌ای ندارم، چون کودکی که مثل کاغذ سوخته نمیتواند آب نبات بخورد. در خانه های شما را میکوبم. خاله، عمو، امضا کن تا کودکان کشته نشوند، تا بتوانند آب نبات بخورند.
ننه کشش شریمسه کوانی جوگونی چیسا この子の年頃論みやまい。